أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عباداتتون انشالله که مقبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. بنده و همکارانم رو در رادیو گفتگو از دعای خیر فراموش نفرمایید. اما نوبت میرسه به برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع غفلت فرهنگی از مضمون تا آثار مخرب.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانوم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سلام. به برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا ساعت 21 امشب با شما همراه هستیم. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. خب خدمت شما شنوندگان عزیز باید عرض کنم که ما در هر قسمت از برنامه گفتگوی فرهنگی به یکی از چالش‌های روز حوزه فرهنگ می‌پردازیم و قراره که در برنامه امشب به موضوع غفلت فرهنگی از مضمون تا آثار مخرب بپردازیم. متاسفانه گاهی وقت‌ها نگاه غیر تخصصی یا به عبارت ساده‌تر ساده انگاری ما باعث میشه که اتفاقات عجیب و غریبی در حوزه فرهنگ رقم بخوره. نمونه از این اتفاقات رو متاسفانه امروز در سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و حتی حوزه کتاب به خوبی میبینیم. با این حساب در شرایط موجود اگر به فکر دوری از فضای فعلی نباشیم، متاسفانه آینده خطرناکی در انتظار ماست. چرا که به هر حوزه‌ای که ما نگاه می‌کنیم، خط ارتباط مرئی و نامرئی می‌بینیم که با حوزه فرهنگ وجود داره. بیش از این صحبت نمی‌کنم، میریم سراغ بخش ابتدایی برنامه‌مون، چرا که در استدیوی رادیو گفتگو کارشناسان مطرح و شناخته شده حوزه فرهنگ حضور دارن. در ابتدا یک سلام و احوالپرسی داشته باشیم و بعد میریم سراغ موضوعات بحث. در برنامه امشب در خدمت جناب آقای حسن بوشهریان، فعال و پژوهشگر فرهنگ هستیم. سلام آقای بوشهریان، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. امیدوارم که برنامه و گفتگوی خوبی رو در کنار شما و عزیزان دیگر داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما. همچنین در برنامه امشب در خدمت خانم نازنین خلیلی پور، عضو مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی هستیم. خانم خلیلی پور سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم، شبتون بخیر. امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما. و در خدمت جناب آقای حبیب رحیم پور، کارشناس فرهنگی و سردبیر برنامه زاویه هستیم. سلام، وقتتون بمه.
من هم خدمت شما و سایر دوستان سلام دارم.
سپاسگزاریم از شما. صحبت‌های ابتدایی رو من خدمت شما بزرگواران عرض کردم. یک متأسفانه یک اتفاقی افتاده که ما به هر گوشه از فرهنگ که نگاه می‌کنیم اتفاقاتی هست که متأسفانه یک کمی ما رو ناراحت می‌کنه. شاید این اتفاقات بیشتر به دلیل این باشه که شاید ما غفلت کردیم واقعا در حوزه فرهنگ. یک نکته‌ای هم که خیلی مهمه اینه که در حوزه فرهنگ گاهی وقتا غفلت‌ها غیر قابل جبرانه. قبول دارید این آقای بوشهری؟
بله حتما همین طور هست. به هر حال مسائل فرهنگی به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارن از جمله نامرئی و نامحسوس بودند،
بله،
دراز مدت و دیرپا بودند و ریشه‌ای و عمیق بودند، گاهن میتونه اثرات جبران ناپذیر همونجور که فرمایش دادید بر پیکره فرهنگی جامعه وارد کنه و رفع اون مشکلات و حل اون معضل به هر حال نیاز به زمان، تلاش و کوشش زیادی داره تا بخواد اون مشکلی که فرمایش دادید حل بشه.
بله سپاسگزاریم از شما. جناب آقای رحیم‌پور نازنین، شما چطور، شما هم اعتقاد دارید که این اتفاق در حوزه فرهنگ متاسفانه در سالهای اخیر رخ داده؟ یک کمی ما غفلت کردیم دیگه، قبول دارید؟
ببینید من فکر می‌کنم کلمه غفلت مترتبه بر یک مفهومیه به نام سنجش فرهنگی.
بله،
یعنی شاید اصلی ترین چیزی که ما رو به ابهام میندازه درباره غفلت‌های فرهنگیمون تا اندازه سنجش ناپذیری ذات امر فرهنگی است.
بله،
و تا اندازه هم اگر سنجش پذیر باشه ما خیلی سامانه‌های سنجشی واسش نداریم به طور رسمی و به نحو لااقل قابل اجماعی.
بله،
و همین دلیل هم باعث میشه که یه مقدار سوگیری‌های فهم ارتکازی و عمومی ما بسته به این که چقدر حال و هوای منفی پیدا میکنه یا مثبت، غفلت رو به چه نحوی داره تعریف میکنه. اساسی ترینش به نظر من اینه که باید یه مدار در باب سنجش پذیری امر فرهنگی و وضعیت سامانه های سنجش ابتدای گپ و گفتی داشته باشیم.
پس شما معتقدید که باید خیلی، البته من بخوایم دیگه به این قضیه نگاه کنیم میشه گفت که شاید بحث شما هم کاملا درست باشه، اما یه اتفاقی که هست واقعا وقتی به حوزه های مختلف نگاه میکنیم میبینیم که واقعا اتفاقات عجیب غریبی داره میفته دیگه. برای مثال مثلا در حوزه سینمای ما وقتی پرفروشترین فیلم های سینمای ما میرن به سمت طنز هایی که شاید طنز هم نمیشه اسمش رو گذاشت، وقتی تئاتر ما میره به سمتی که تئاتر های به قول اصطلاح به قول معروف لاکچری تور میشه بلیط های 400 هزار تومانی 300 هزار تومانی، وقتی کتابمون میره به سمت فضایی که میبینیم نویسندگان اینستاگرامی از کسی که حالا 30 ساله داره در حوزه کتاب فعالیت میکنه یکم دیگه از حالت سنجش هم من فکر میکنم خارج میشه. حالا شاید به قول شما برای بحث دقیق تر میشه، ولی واقعا میشه با چشم هم دید، مخاطب عام هم این روزها این موضوع رو خوب درک میکنه. ما داشتیم در برنامه های گذشته وقتی میبینیم که یک جمعی از هنرمندان ما به این سمت اومدن که الان انگار کتاب چاپ کردن یک اجبار شده براشون، دوستان کتاب‌های دلنوشته خودشون در قالب کتاب داستان، کتاب شعر چاپ می‌کنن. خیلی اتفاقات خوبی هم براشون میفته، دیدم میشه نشرهای خوب ما دارن چاپ می‌کنن. همینطور در سینما داریم، در موسیقی داریم، چه اتفاقی داره بر سر موسیقی ما میفته متاسفانه داریم می‌بینیم اینها رو در همین جشنواره موسیقی فجر داریم می‌بینیم اتفاقاتی که داره رخ میده. میشه گفت که مخاطب عام هم می‌تونه این رو درک کنه که چه اتفاقاتی داره میفته. نظر شما رو داشته باشیم سرکار خانم خلیلی پور.
همونطوری که دوستان فرمودن فرهنگ به خودی خود، خب باید ببینیم اول چی هست، یعنی ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم. وقتی از فرهنگ صحبت میکنیم منظورمون دقیقا چی هست. فرهنگ به خودی خود چیزی نیستش که خب یه چیزی از قبل موجود باشه و ما بخوایم حالا ازش محافظت بکنیم. فرهنگ در طول سالیان به وجود میاد و ممکنه خیلی حالا ویژگی ها داشته باشه. حالا ما ممکنه یک ویژگی اون رو مثبت قلمداد بکنیم، یه ویژگیشو منفی، ولی به خودی خود نه مثبت نه منفی. تمام تجربیاتی هستش که از هزاران سال پیش نسل به نسل به ما رسیده و امروز اسمش شده فرهنگ. در حقیقت برایند آنچه پیشینیان برای ما گذاشتن و تا به امروز رسیده شده فرهنگ، و ما هم خب به تبع با توجه به اون حالا فعالیت هایی که خواهیم داشت و اون کارهایی که خواهیم کرد میتونیم اون ادامه بدیم و حالا این فرهنگ تداوم داشته باشه. و نکته‌ای که خیلی مهمه در ساخت یک فرهنگ، حالا کاری به مثبت و منفیش ندارم، اینه که اون مردمانی که اون فرهنگ رو میسازن چقدر تفکر خلاق دارن و چقدر حالا میتونن فکر کنن، قدرت اندیشهشون چی هست. چون یکی از حالا پایه های سازنده فرهنگ همین قدرت اندیشه هست و اون تفکر خلاقی هست که تو اون جامعه وجود داره. و ما اگر این عنصر رو از فرهنگ بکشیم بیرون، صرفا میتونیم بگیم یه فرهنگ مادی هست، مثلا خیلی فرهنگ ها که فقط مثلا فرض کنید یه استخون از اون فرهنگ باقی مونده یا یه اسکلت باقی مونده، اما اونجایی ما میتونیم اون نقش فرهنگ رو بگیم اثرگذار بوده که بخوایم رو این جنبه ها فکر کنیم و به اون قدرت اندیشه‌ای که پشت اون فرهنگ هست توجه بکنیم. و در حقیقت میشه گفتش که فرهنگ تابع خیلی از چیزها میتونه باشه، یعنی تابع نظام سیاسی میتونه باشه. بله. و خیلی مسائل دیگه هستن که تعیین میکنن که اون فرهنگ چه سمت و سویی بگیره، به چه جهتی بره. مثلا شما الان مثال زدید که سینما یا حالا وضعیت ترانه، وضعیت کتاب، اینها همه زایده یک برنامه ریزی هست، زایده یک سیاست گذاری هست که به این سمت داره میره. خب اگر اون مسئولین فرهنگی ما خب تو سیاست گذاریاشون دقیق تر عمل بکنن، قطعا این مسیر تغییر میکنه و خیلی چیزا عوض میشه. بنابراین وقتی که از غفلت فرهنگی صحبت میکنیم، قطعا اول باید به یه سری سیاست گذاری ها بپردازیم و اون نحوه تفکر رو بررسی کنیم، مخصوصا توی حالا مسئولین رد بالا که این سیاست ها رو میگذارن و خط مشی رو تعیین میکنن. چون به خودی خود یک جامعه نمیتونه که اون حالا خط مشی کلی رو بده به اون جریان های فکری که وجود داره. این نظام حاکم هستش که خط مشی رو تعیین میکنه معمولا.
بالاخره ولی المان های وجود داره دیگه. بله. همونطوری که شما فرمودین خانم خلیلی‌پور، قطعا ما در جامعه اتفاقاتی رقم میفته که تای سالها فرهنگ یک جامعه رو میسازه. کاملا بحث درستیه. ما حتی فرهنگ بد داریم، فرهنگ خوب داریم، فرهنگ غلط داریم، فرهنگ اشتباه داریم. اما امروز در جامعه همون یک سری المان هایی داریم که اینا المان های شاخصه. در دنیای مدرن داریم زندگی میکنیم. امروز دنیای مدرن، دنیای انسان های امروزی، حالا شاید با 50 سال گذشتم خیلی متفاوت باشه. فضا شرایطی به وجود اومده. ما میبینیم که وقتی یک سریالی در تلویزیون پخش میشه، خیلی از بچه‌ها از این شخصیت‌ها، از کاراکترهای این سریال الگو میگیرن. میبینیم اتفاق تو مدارس میفته. حالا کسانی که دارن در سطح دانشگاه تدریس میکنن، در سطح مدارس تدریس میکنن، به خوبی اینها رو درک میکنن که بچه‌ها چقدر الگو پذیرن. ما یک دنیای جلومون هست متاسفانه یا خوشبختانه به نام دنیای مجازی که اتفاقات وحشتناکی داره توش میفته. ما اگر در همین یک حوزه غفلت کنیم، بسته برای اتفاقات ناگواری که میتونه در آینده رخ بده. چه المان هایی داریم آقای بوشهریان در حوزه فرهنگ که میشه روش سرمایه گذاری کرد، میشه روش فکر کرد، میشه روش اندیشید تا مسیر فرهنگی جامعه درست بره جلو؟
بله، قبل از این که من به سوال شما پاسخ بدم، اجازه بدید اشاره کنم که به هر حال تکنولوژی امروزه شدیداً و به سرعت بسیار زیادی در حال تغییر هست و این تغییر تکنولوژی و بروز شدنش اثراتی روی فرهنگ داشته که شما هم در فرمایشاتتون اشاره کردید. همچون شبکه‌های اجتماعی مثل شبکه‌ای مثل اینستاگرام که خودش عملاً یک رسانه‌ای به شدت اثرگذار شده که مخاطبین بسیار زیادی پیدا کرده و در کشور ما هم اقبال بهش خیلی زیاد است. خب ما باید بپذیریم که این تکنولوژی امروزه سبک زندگی رو به شدت تحت تأثیر خودش قرار داده. در پاسخ فرمایش شما، به هر حال ایران یک سری قابلیت‌های عمیقی در حوزه‌های فرهنگی داره، چه در سطح منطقه و چه درون خودش، که این سابقه و قوت فرهنگی سالیان سال و قدمت تاریخی داره. از شعر سعدی که بر سردرب سازمان ملل نقش بسته، از اندیشه های تعامل بین ادیانی که در اشعار مولانا میشه ازش یاد کرد، از اندیشه جهانی که زرتشت داشته، آزادی حقوق انسان ها که در منشور کوروش نقش بسته و در سازمان ملل نگهداری میشه، به هر حال و خیلی چیزهای دیگه که میشه اشاره کرد، اندیشه فردوسی که به هر حال یکی از کتاب برتر ادبی جهان قلم داد شده، اندیشه های ابو علی سینا، ابو ریحان، جابر بن حیان، اینها که نگاه های و اندیشه های قدیم هست تا برسیم به امروزه که تفکر و اندیشه انقلاب اسلامی و فرهنگ انقلاب اسلامی که توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام رحمت الله علیه و همینطور مقام معظم رهبری تبیین میشه، اثر اون چه در داخل و چه در حوزه پیرامونی و منطقه‌ای شامل شاهدش هستیم. اینها با قول معروف تمسک به اینها، به این نقاط قوت و با تولید فرهنگی، جایی که ما نقیصه داریم، ما در حوزه تولیدات آثار فرهنگی در همه حوزه‌ها به هر حال کمکار هستیم یا به کارهای بعضن سطحی رو میاریم، جایی مشاهده میکنیم که اگر کاری عمیق باشه اقبال جامعه هم به اون هست، رویکرد جامعه هم به اون خواهد بود. من یک جمله جمع‌بندی کنم پاسخ شما رو که با استفاده از قنای فرهنگی ایرانی و اسلامیمون میتونیم به هر حال یک مقابله بکنیم با این قفلتی که به هر حال صورت پذیرفته و شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی امروزه نقش مهمی در تغییر اون دارن که ان شاءالله در بخش‌های بعدی من بیشتر بهش اشاره
کنم. سپاسگزارم. دقیقاً می‌خواستم به همین نکته برسیم. حالا جناب رحیم‌پور عزیز، این المان‌ها را آقای بوشهریان هم بهش اشاره کردن که متأسفانه عامل‌های متعددی امروز روی فرهنگ تأثیر می‌ذاره. کمی به این عامل‌ها شما اشاره می‌کنید که الان مسیر فرهنگ ما تحت تأثیر چه اتفاقاتی هست؟ چه اتفاقاتی روی این مسیر فرهنگی جامعه تأثیر میذاره؟
من این سوال شما رو وصل میکنم به عرض قبلی خودم. ببینید، وقتی که دارم از قفلت، یعنی شما دارید میپرسید از قفلت فرهنگی و من در پاسخ گفتم که این منوط به یک سنجش فرهنگیه.
بله.
بعد ما میتونیم از قفلت حرف بزنیم، اون به نحو منطقی تالیه اینه.
دقیقاً
در باب سنجش، من بیش از این که از ابزارهای اندازه‌گیری بخوام یاد بکنم، از نظام مفهومی که داره پشتیبانی میکنه نگاه ما رو به فرهنگ مایلم که
بفرمایید
حرف بزنم.
میشه.
یه مثالی شما زدید در میان مثالهاتون که دلالت داشت به فرهنگی مصرف‌گرایی، یعنی تئاترهای تعبیر شما تئاترهای لاکچری بود یا تئاترهای گران.
بله.
که از اساس حتی بیننده اون تئاتر هم وارد یک نوع قشبندی اقتصادی
می‌کنه،
یعنی هر بیننده اصلا امکانه،
بله، یک خانواده 4 نفره کارمند واقعا یک ماه حقوق رو انتظار
اون رو نداره. اما این سال دومتون که فرمودید از اساس چه عواملی مؤثر بر فرهنگ، بگذارید من سه مؤلفه رو نام ببرم و اینجا وصلش کنم به اون نظام مفهومیه.
بفهم.
که کدام یکی از این سه تا داره فرهنگ مصرف‌گرایی رو بیشتر در کشور ما گسترش میده؟ اینکه افکار عمومی با خبر میشه از فیش‌های حقوق‌های نجومی، اینکه افکار عمومی با خبر میشه از تئاترهای گران و به بیان شما لاکچری، و اینکه افراد و حتی افکار عمومی کاملا درگیر میشه با پروژه‌های کلان اقتصادی مثل مالسازی در کلان شهرهای ایران به ویژه تهران یا حتی مشهد و مراکز خرید. یعنی آیا اون زل مدیریتی که فیش‌های حقوقی نجومی، آیا این زل خود آثار فرهنگی مثل تئاترها، یا این زل اقتصادی مثل مالسازی‌ها، کدام یکی از اینها اثرگذاری فرهنگیش برای رشد فرهنگی مصرف‌گرایی بیشتره؟ کاملا نظام مفهومی ما اثر میذاره. من تأکیدم بر اینه که فرهنگ گاهی بیش از اینکه زاده عناصر صریح فرهنگی باشه، عوامل نامصرح فرهنگی دارن فرهنگ رو میسازن. یعنی زیست اقتصادی ما و نظام مدیریتی ما و کنش‌های سیاسی ما اگر نقشش در شکل‌دهی فرهنگ عمومی بیشتر نباشه، به تعبیری حتما کمتر نیست.
پس این تفکر عوض شده آقای رحیم‌پور، این تفکری که حالا ما میبینیم دیگه در زندگی خودمون هم بوده دیگه، میبینیم که تجمل‌گرایی واقعا وارد شده به زندگی ما و هر سه تا عاملی که شما گفتید یک نوعی همون موضوع رو تایید میکنه. جامعه مصرف‌گرایی
فرهنگ گوشه ای از زندگی نیست، فرهنگ خود سپهر عمومی زندگی ماست. فرهنگ برای ما لحظه ای شکل میگیره که ما زندگی میکنیم، نه اینکه گوشه هایی از زندگی داریم فرهنگی رو شکل میدیم. نه، زندگی کردن یعنی فرهنگ شدن و فرهنگ
شدن. اشاره هم داشتم که ما دقیقاً در جامعه فرهنگ خوب داریم، فرهنگ بد داریم، فرهنگ غلط داریم. خیلی از جاها میبینیم که اینها متاسفانه فرهنگ های غلط خیلی بیشتر رایجه تا فرهنگ های درست. اما با توجه به المان هایی که اشاره کردید آقای رحیم‌پور، اون سنجش ها رو برای ما یه کمی بحثشو باز میکنید که به چه شکل میشه این المان ها رو حالا سنجید؟
من به نظرم سنجش خیلی بیشتر ربط داره به نظام مفهومیه. یعنی فکر میکنم عامل اصلی که ما لغزش داریم یا به تعبیر شما قفلت داریم در این وضعیت فرهنگیمون، اینه که نظام مفهومی ما در فرهنگ داره دوچار کشکارکردی و نابسامانی میشه. ضرایب امور در نظام فرهنگی ما داره حد و اندازه واقعی خودش رو از دست میده و جابجا میشه با هم دیگه. واسه همینه که بعضی از پدیده‌ها اصلا از اساس بزرگنمایی میشن و بیش از اون چیزی که باید بهش میپردازیم.
مثال هم میتونیم بزنیم؟
ببینید، مثالش اینه که تقریبا دو تا کنش عمده فرهنگی کشور رو بیاید با هم مقایسه بکنیم. بله. یه کنشش جشنواره فیلم فجره.
درست.
تقریبا جشنواره فیلم فجر از اون کنش‌های سازماندهی شده به تعبیر خانم دکتر که کاملا سیاست‌گذاری رسمی میشه واسهش و یه پشتیبانی رسانه‌ای قدرتمندی پشتش میاد، یک سرمایه‌گذاری مالی زیادی واسهش انجام میشه تا چیزی به نام سینمای ملی رو یا جشنواره فیلم فجر رو شکل بده. عرض من این نیست که نباید بر سینما و صنعت سینما یا هنر سینما سرمایه‌گذاری کرد، اما اینو بیاید مقایسه بکنیم با شبکه آموزش کشور. شبکه آموزش منظورم سیما نیست، یعنی مدارس ماست.
مدارس.
خب ما در حوزه مدرسه داری 13 میلیون خورده، نزدیک به 14 میلیون دانش آموز داریم و نزدیک به 1 میلیون معلم. اصلا آیا میزان مصرف کنندگان آثار سینمایی به گرد پای چنین شبکه‌ای میرسن؟ یه شبکه تقریبا 14-15 میلیونی که شما کاملا دانش آموز دارید، نه بچم در حد 90 دقیقه که برای یه اثر سینمایی رو ببینن، اینها 12 سال در این فرایند برنامه ریزی شده متمرکز دولتی قرار میگیرن. اما شما هیچ جشنواره ملی آموزش نداری در کشور، میدونید؟ یعنی این که بتونیم ایده های مدرسه داری، ایده های پرورشی، ایده های تدریس و هر کنش دیگه که در مدرسه شکل میگیره، این یعنی این که نظام مفهومی ما داره به یک لغزش هایی میفته که حتی کنش های فرهنگی شما رو هم نابسامان میکنه. واسه همینه که شما سی و چندومین جشنواره فیلم فجر رو پشت سر میگذرونید، تقریبا نزدیک 40 جشنواره فیلم فجر دارید، اما هنوز بعد از 40 سال هیچ جشنواره ملی آموزشی ندارید در کشور.
درسته، بسیار همالی. سرکار خانم خلیلی‌پور، نظر شما هم در این حوزه داشته باشیم، آیا در رابطه با حالا اون المان‌های وجودی که وجود داره و راه‌های سنجشون؟
خب قطعا هر فرهنگی، هر کشوری برای خودش المان‌هایی داره، یعنی چیزهای ملی در هر کشوری وجود داره که بخوان رو اون مسئله کار بکنن و اون هویت، جنبه هویتی اونو پررنگ‌تر بکنن. اما یه مسئله اینجا هستش که به هر حال هر چیزی یه زیرساختی لازم داره دیگه. ما اگر بخوایم از این المان‌ها استفاده کنیم، آیا بلدیم استفاده کنیم؟ یه مثال میزنم. مثلا ما اومدیم عروسک باربی رو دیدیم و گفتیم که خب بچهای ما عروسک باربی استفاده میکنن، ما بیایم یه عروسکی بسازیم که بچه‌ها دیگه باربی بر ندارن استفاده کنن. خب اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم یه عروسکی ساختیم به اسم دارو و سارا که هیچکی هم نخرید و شکست خورد و هیچ خونه ای هم نیست که الان شما برید بگین که مثلا عروسک تو بیار یه دارا و سارا برای شما بیاره، ولی تو اکثر خونه ها یه باربی هست، بچهای کوچیک میان باربی استفاده میکنن و باش بازی میکنن. میخوام اینو عرض کنم که ما یه قرار کاری رو بلد نباشیم و انجام بدیم، بهتره تا اینکه یه کاری رو بریم انجام بدیم و دو اشتباه انجام بدیم. یعنی ما موضعمون در حال حاضر شده انفعالی، یعنی منتظریم ببینیم که خب غربی ها چیکار میکنن، ما هم در جواب اون یه کاری بکنیم. مثلا اگر اونا برنامه استعدادهای برتر دارن، ما هم سریع بریم در تلویزیون یه همچین برنامه بسازیم که بگیم بله ما هم داریم. خب این که دقیقاً همون برنامه است یا این که همون به هر حال موضوعه، فرقی نمی‌کنه. ما اینجا چه خلاقیتی داشتیم، چه ابتکاری داشتیم، چه چیزی داشتیم که جدید بوده برای جوانهامون که جوانهامون خب از اون استقبال بکنن و اینو به عنوان یه هویت ملی تلقی بکنن. یه نمونه‌ای که حالا میخوام عرض کنم اینی که مثلا ما در شاهنامه داستان‌های بسیار زیبایی داریم که میشه اینا رو کارتون کرد، برای بچه‌ها ساخت و اینا، حالا میشه از روش حالا لوازم تحریر هم ساخت، میشه کیف مدرسه هم ساخت، مثل کارهایی که بقیه میکنن. منتها ما تو این زمینه خب کم کار کردیم در حقیقت، یا اگرم درست کردیم همچون کارتونایی اینقدر زمخت بوده و حالا نچسب بوده که بچه ها نگاه نکردن. خب یه مسئله اینجا
دغدغه ایجاد نشده خانمه.
خب چرا دغدغه اتفاقا ایجاد شده؟ منتها مسئله
دغدغه
من
میگم زمانی ایجاد میشه خانم خلیلی‌پور که همه دستگاه ها بیان وسط، همه این اتفاق بیفته. وقتی شما میگین اون عروسکی که مورد نداره،
خب عروسک داروسارا با کیفیت خیلی خوبی ساخته شد، با شکل‌های متنوعی، حتی لباس بومی تر این عروسک‌ها کردن، یعنی در شمال کشور به یک شکل بود، در سیستان و بلوچستان یک شکل بود. اتفاق اینه که اون فرهنگ، اون بستر رو ما فراهم نمی‌کنیم. خب یعنی من یه مثالی بزنم خارج از بحث فرهنگی، حتی در حوزه‌های اجتماعی هم این بستر ابتدا فراهم میشه بعد میاد. من یک جلسه‌ای بود اتفاقا یک دوستی داشت، کارشناس حوزه اجتماعی بود، داشت مثال میزد در مورد فرهنگ سازی هایی که داره در حوزه